بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیا قول لغوی حجت هست یا نه؟ ظنی که از قول لغوی استفاده می شود، این ظن خاص حجت هست یا نه؟ معمولا همه آقایان یا اکثر میگن حجت نیست، ادله را رد میکنن، میگن اما اجماع، این اجماع اجماع مدرکیه. اما سیره، سیره را حضرت امام منکره. ما عرض کردیم که نخیر، چنین سیره ای وجود داشته. اگر ما یه مقدار در تاریخ علم لغت مطالعه کنیم، اونچنان نبود که سیره نباشد. حالا ممکنه کسی قبول بکنه، ممکنه نکنه. آقایان کتاب اتقان سیوطی را بگیرید، در جلد دوم بابی دارد در آنجا که ابن عباس می نشست، مردم می آمدن معانی لغات قرآن را از او سؤال می کردن. حتی یک نفر از خوارج 190 یا 170 سؤال لغوی را آورد و ایشون همه را جواب داد و با شعر هم استدلال کرد. حالا ممکنه کسی قبول نکند، ولی ظاهرا سیره بوده. ثم شیخ انصاری اعلی الله مقامه، اول درس امروز، بعد از آنی که نتیجه میگیرد قول لغوی حجت نیست، چرا؟ میگد آقایان لغوی ها موضوع له را بیان نمی کنن، بلکه موارد استعمار را ذکر می کنن. فرق است بین موضوع له و بین موارد استعمار. لغوی کارش موارد استعمار را بیان می کند و آقایان می دونید که استعمال اعم از حقیقت اسد هم در رجل شجاع استعمال می شود و حالون که حقیقت نیست. شیخ بعد از آنی که اصرار دارد که علمای لغت موضوع له را بیان نمی کنند بلکه موارد استعمال را، بعدن می بیند که در فقه ما ناچاریم به اهل لغت مراجعه کنیم. چرا؟ یک رشته مفاهیمی در لغت هست اجمالاً معلومه، اما تفصیلاً معلوم نیست، در رسائل داره. البته همه چاپ ها ندارد، چاپ رحمت الله. مثلا سعید، اجمالاً میدونم خاک سعیده، اما آیا سنگم سعید هست یا نه؟ یا خاکهای خاصی که حالت معدنی به خود گرفتن، این هم سعید هست یا نه؟ وطن، میدونم جایی که انسان زاییده شد و در اونجا اقامت کرد وطنه، اما آیا وطن مستجدم وطن هست یا نه؟ مثل طلبه‌ای که میاد 10 سال بخواد در قم درس بخواند، این هم وطن هست یا نه؟ مثال هایی میزند. معدن، میدونه معدن نفت معدنه، طلا و نقره معدنه، اما آیا اون خاکی که از اون استفاده دیگری میشود اون هم معدن هست یا نه؟ بنابراین ما در علم فقه میفرماید یه لغاتی داریم اجمالاً معلومه، اما تفصیلاً معلوم نیست، و ما ناچاریم در اینها به قول لغوی مراجعه کنیم. اسم این استدلال را میگذارد انسداد پشتش بگید انسداد صغیر. یک انسداد کبیری داریم که بعدها میخونیم، اون دلیل انسداد در احکام شرعیه. نه، این انسداد صغیر است، فقط در باب لغت، باب علم برای ما مسروده. در باب لغت ما نسبت به معانی لغوی علم نداریم، باب علم مسروده. الان که دست ما به علم نبی رسد، به زن عمل میکنیم. زن کدومه؟ عمل به قول لغوی میکنیم در تفاصیل. و الا این الفاظ اجمالا معلومه، تفصیلا معلوم نیست. در تفاصیل ما عمل میکنیم به قول لغوی. شیخ در حاشیه رسائل، بعدها که رسائل را تدریس کرده، این حاشیه را زده، از اون رأی قبلی عدور کرده. نامش را میگن انسداد صغیر در باب لغات، در مقابل انسداد کبیری که در باره همه احکامه. این یه مطلب. مطلب دوم، ثم اصالت و تأخیری ها بدونن که مطلب اول از کفشون رفت. ثم مطلب دوم، ان المحقق الخراسانی رد على قول الشيخ. مرحوم خراسانی همین انسداد صغیری که مطلب اوله، اون را در کفایه رد کرده. اون چرا که شیخ در حاشیه رسائل دارد به عنوان انسداد صغیر در باب لغات، آیا آخوند در کفایه این را رد کرده؟ چطور؟ میگه جناب شیخ، اینکه جناب عالی دلیل انسداد را در باب لغات ایجاد کردی، من از شما سؤال میکنم، بگو بینم، آیا باب علم و علمی نسبت به احکام مفتوح است یا مفتوح نیست؟ شما انسداد صغیر را در لغت درست کردی، گفتی در باب لغت، باب علم و علمی مسدوده، ناچاریم به زن عمل کنیم که قول لغوی باشه. درست. من از شما یه سؤالی میکنم، آیا نسبت به بحثهای آینده که خواهیم کرد، باب علم و علمی نسبت به احکام مفتوح است یا مسدود؟ مفتوح سمت راست من، مسلودم سمت چپ. علل اول بگید باب علم و علمی نسبت به احکام مفتوحه. خب اگر مفتوحه، چه نیازی به قول لغوی داریم؟ قول لغوی برای این است که ما حکم شرعی را ازش استفاده کنیم. فرض این است که باب علم و علمی به احکام مفتوحه، جایی که در اون مقصد اصلی باب علم و علمی مفتوحه، دیگه لغوی به چه درد میخورد؟ احتیاج دیگه به قول لغوی نداریم، چون احتیاج به قول لغوی به خاطر استنباط احکامه. فرض کردیم که باب علم و علمی در احکام مفتوحه، پس اگر باب علم و علمی در احکام مفتوح باشد، نیازی به قول لغوی نیست. نتیجه اینه، نیازی به قول لغوی نیست. این دلیل شما به درد نمیخورد، چون نیازی به قول لغوی نداریم. پس علل قسم اول، تاریخ فاسد چه شد؟ عدم الحاجه الى قول لغوی. و اما اگر نه، سمت چپ، سمت چپ کدومه؟ باب علم و علمی مسدوده، چون مسدود است، خب ما به هر زنی عمل خواهیم کرد، حتی به قول لغوی. اگر باب علم و علمی در احکام مسدوده، از کتاب طهارت تا دیات باب علم و علمی مسدوده، ما به قول لغوی عمل میکنیم. چرا؟ لأنه احد الزنون. میخواد اگه گفتیدم بادش، میخواد باب علم در لغات مفتوح باشه یا مسدود باشه. مفتوح و مسدود بودن برای ما در اونجا سبب نداره. پس تالی فاسد این طرف غیر از تالی فاسد این طرف شد. تالی فاسد سمت راست چه شد؟ اگر باب علم و علمی مفتوحه، دیگه نیازی به زن حاصل از قول لغوی نداریم، چون عمل بزن به خاطر استنباط احکام. فرض کردیم که باب علم و علمی مفتوحه، پس فلا حاجت لقول لغوی. تعریف حاصل چه شد؟ لا حاجت لقول لغوی. سمت چپ، اگر بگید نه، باب علم و علمی مسدود است نسبت به احکام، ما قول لغوی را میبوسیم، رو سر میذاریم، به قولش عمل میکنیم، چون زنان من الزنون. حالا میخواد این تالیف حاصل، حالا میخواد باب علم در لغت مفتوح باشه یا مسدود باشه. نه مفتوح بودنش به درد ما میخورد، نه مسدود. همین که باب علم و علمی بسته شد، قول لغوی میشه بعد حلوا. ما از این حلوا استفاده میکنیم بدون اینکه متوجه به این دلیل انسداد صغیر شما باشیم. میخواد باب علم در لغت مسدود باشه یا مسدود نباشد، قول لغوی حجت. آقا جون، تالیه فاسد اول چه شد؟ لا حاجت لقول لغوی. تالیه فاسد دوم چه شد؟ اگر باب علم و علمی مسدوده، قول لغوی حلواس، عمل میکنیم. دیگه میخواد باب علم و در باب لغت میخواد مفتوح باشد یا مسدود. مفتوح و مسدود بودن به درد نمیخوره. این حاصل کفایه. یلاحظ علیه نحن نختار الشق الاول، همان شق اول، و الا کلام خراسانی در شق دوم درسته، که اگر باب علم و علمی مسدود باشد، قول لغوی حجته. دیگه کار نداریم که باب لغت مفتوح باشد یا مسدود، این درسته. اما ما همان شق اول میگیریم، میگیم باب علم و علمی مسدوده، ببخشید باب علم و علمی مفتوحه. شما گفتید که اگر باب علم و علمی مفتوحه، گفتید نیاز به قول لغوی نداریم. عجب، خلاف میفرمایید. چطور؟ اگر باب علم و علمی مفتوحه، علمی یعنی چه؟ یعنی قول لغوی. علمی یعنی حجت دارد، ظن حجت. اگر بگید باب علم و علمی مفتوحه، علمی چرا مفتوحه؟ چون قول لغوی حجته. اگر قول لغوی حجت نباشد، نمیتونید بگید باب علم و علمی مفتوحه. علمی مفتوحه یعنی قول لغوی هم حجته، و الا اگر قول لغوی را حجت ندانی، این شعار را نمیتونه بدی. کدام شعار؟ باب العلم و العلمی مفتوحون. این شعار را در صورتی میتونید بدید که قول لغوی را در مواردی که شیخ گفته حجت بدونیم. مفازت چیه؟ وطن چیه؟ سعید چیه؟ این الفاظی که شیخ در رسائل شمرده، بنابراین بیان شیخ بیان خوبی است که واقعا در مواردی که تفسیرش بخواهیم بدونیم نیاز به قول لغوی داریم. این که میگید باب علم و علمی مفتوحه، دیگه چه نیازی به قول لغوی داریم؟ میگیم این درست نیست. اگر باب علم و علمی مفتوحه، یکی از شقوق علمی قول لغوی است. از اون طرف بگید باب علم و علمی مفتوحه، از این طرف قول لغوی را سر ببری، این نمیشه. علمی مفتوح بودن برای خودش ابوابی دارد، یکی از ابوابش حجیت قول لغوی است. تم کلام در این مسئله حجیت قول لغوی. عشمم رضا میگد اینها را انگشوار برای من بشمار. یک، آیان میگن قول لغوی حجت نیست. حجت است. گاهی میگن اجماع رد میکنن، گاهی میگن سیره حضرت امام رد کرد. ما گفتیم سیره تا حدی هست. سالسن درس امروز شیخ انصاری بعد از آنی که میگد قول لغوی حجت نیست، از انسداد صغیر استفاده میکند در باب لغات. چهار، آیا آخون کلام شیخ را دو قسمت کرد، گفت یا باب علم مفتوحه نیازی به قول لغوی نیست، یا اگر مسدوده قول لغوی حلواش، میخواد باب علم در لغت مسدود باشه یا مفتوح. پنج، ما گفتیم نحن نختار الشق الاول، همین که شعار میدهد قول لغت، شعار میدهد باب علم و علمی مفتوحه، توی علمی چی خوابیده؟ قول لغوی خوابیده. از اون طرف بگید باب علمی مفتوحه و حال این که بگید قول لغوی حجت نیست، این تناقضه. حالا که این را فهمیدیم، سه مطلب را من به عنوان خاتمه بحث میگم. الاول، سه تا مطلب. الاول، عزیزم، علمای ما که میگن قول لغوی حجت نیست، قولشون با عملشون متناقضه. میگن قول لغوی حجت نیست. چرا؟ چون لغوی مورد استعمال را میگد، نه موضوع له را. و حال اینکه همه شون تو کتابخانه هاشون کتاب لغت هست، در تمام مسائل هم به لغت مراجعه میکنم. از اون طرف بگن قول لغوی حجت نیست، از این طرف بگن بر این که خانه هاشو مملو و از کتب لغته. این یه مطلب. لطف کنید. مطلب دوم، این که معروف است تو گوش شما پر کردن که لغوی فقط موارد استعمال را میگد نه موضوع له را، این در این لغت هایی که متأخرین نوشتن درسته. المنجد همینه، مجمع البحرین همینه، حتی قاموس همینه، اما کتب پیشینیان کوشش میکنن موضوع له را بیان کنن. من یک کتابی معرفی میکنم، المقاییس، مال ابن فارس، شیعه هم هست. برید ملاحظه کنید، کوشش میکند موضوع له را بیان کنه. مثلا میگد هذا لفظ له اصل واحد او اصلا، یعنی دوتا موضوع له داره، بقیه را شاخه های این معنا میدونه. ممکنه کلمه قضا میگه یه معنی دارد، ولی ده تا هم مستعمل فیه داره. بنابراین این که میگن لغوی ها فقط مورد استعمار را میگن نماوز عده، این در متأخرین صحیحه، اما لغوی های قدما معانی موضوع له را ذکر میکنن. نمونهش کتاب المقادیسه. سوم، اونه که مهمه مختار من همینه، ممکنه بگیم قول لغوی حجت نیست، اما اگر ما در باره یک لفظ به چند تا لغت که مراجعه کنیم یه مقدار زحمت بکشیم، خودمون میتونیم موضوع له را پیدا کنیم. اگر آقایان در بعضی از لغات به کتاب لغت مراجعه کنن، قاموس، لسان العرب، جمهره، کتاب العین مراجعه کنن، به شرط این که معنوس باشن. معنوس نباشن نه، آدمی باشد که با لغت عرب معنوس باشه، اجتهاد کند، میتوند موضوع له را خودش به دست بیاره. بنابراین قول لغوی حجت نیست، اما همین عدم حجت ها وقتی که انسان جمع کرد رو هم ریخت با هم مقایسه کرد، میتواند موضوع له را پیدا کند. در حقیقت مراجعه به کتب لغت از باب تقلید نیست، از باب اجتهاده. یعنی ما خودمون که مراجعه میکنیم اجتهاد در لغت میکنیم. پس اگر قول لغوی حجت نیست، اما از کتب لغت بی نیاز نیستیم. مثلا فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. کعبه کدومه؟ آیا کعبه همون برآمدگی پشت پاس، یا کعبه این دوتا برآمدگی در سمت راست و چپه، یا معنی سوم؟ خب فقیه در اینجا چه کند؟ کتب لغت را میبیند، لسان را میبیند، عین را میبیند، جمهره را میبیند، روی اجتهاد به یک معنی واقعی میرسد. پس کتب لغت اگرم حجت نباشد، ما بی نیاز نیستیم، حتما باید مراجعه کنیم، اجتهاد کنیم، معنی کعبین را پیدا کنیم. تمر کلام و فی حجیت قول لغوی، یا سیره هست و اگر سیره نباشد، مثلا اشکال امام اعلی الله مقامه وارد باشه، اما از کتب لغت ما بی نیاز نیستیم، نه در تفسیر قرآن، نه در تفسیر حدیث و نه در چیزهای دیگر. قایت ما فی الباب باید چه کنیم؟ اجتهاد کنیم، یعنی کمی معنوس بشیم، مطالعه کنیم. از مطالعه انسان هم معنی ما وضع له را به دست میگارد، هم معنی مستعمل فی. تمام الکلامو امرتون چه شد؟ عرض کردم آقایان علما از اون طرف میگن قول لغوی حجت نیست، از این طرف همشون کتاب لغت دارن. مگر اینجور جمع کنیم بگیم آقایان که میگن قول لغوی حجت نیست، اما با مراجعه به کتب لغت ممارست کنن، اجتهادن، میتونن معنی ما و زله را به دست بیارن. پس تناقضی در فعل و قول اونها نیست. الکلام فی الاجماع المنقول، عرض کردیم اصل در زن عدم حجیت، خرج از ظواهر. دو، خرج قول اللغوی به همان معنا. الثالث، الاجماع المحصل المنقول بخبر الواحد. من عنوان رو این میدونم، نمیگیم الاجماع المنقول، بگیم الاجماع المحصل المنقول لنا به خبر الواحد، اجماعی در خارج بوده ما اطلاع نداریم، ولی یک نفر از این اجماع محصل به ما خبر میدهد. پس ناقل اجماع محصل را نقل کند. الاجماع المحصل المنقول به خبر الواحد. البته آقایان من باب اختصار میگن اجماع منقول، باید بگن الاجماع المحصل دو قرن قبل، المنقول لنا به خبر الواحد. خب این بحث را شیخ اینجا آورده، اول در حجیت زواهر بحث کرده، با هم بحث کرد، بعدن در قول لغوی بحث کرده، با هم بحث کرد، بعد آمده اینجا. ولی در اینجا خلاف ترتیب طبیعیه. چرا؟ اگر ما بخواهیم در اجماع محصلی که المنقول به خبر الواحد بحث کنیم، باید دو چیز قبلن ثابت بشود. تا دو چیز قبلن ثابت نشود، این بحث ما لغوه. جناب عالی میخواد کسل متعارفی رو حل کنیم. تا شما کسل اعشار و نخاری، کسل متعارفی قابل حل نیست. عرض کردم خدمتتون که چهار عمل اصلی دارد مسئله. تا ضرب را نخانی، مسئله که مبنی بر چهار عمل اصلیه قابل حل نیم. شیخ در اینجا میگد الاجماع المحصل المنقول لنا به خبر الواحد. دو مسئله را باید قبلا بحث کرده باشد. یک کدام؟ یک ما هو الاجماع المحصل. اول باید اجماع محصل را بحث کنه. اجماع محصل چی هست؟ منقول عن چیه؟ اصلا در اجماع محصل بحث نشده. تا اجماع محصل را بحث نکنی، بحثی در این که الاجماع المحصل المنقول لنا بخبر الواحد، بحث بی خودیه. یک ثانیاً باید ثابت کند که قول و ثقته حجه، خبر الواحد حجه، تا بگید الاجماع المنقول به خبر الواحد به خبر ثقه. حقش بود شیخ اول در اجماع محصل بحث کنه، ثانیاً در حجیت قول ثقه حجت کنه، بعدن این مسئله را مطرح کنه. کدوم مسئله؟ الاجماع المحصل المنقول به خبر الواحد. ولی ما اگر بخواهیم عرض کنم خلاف ترتیب بحث کنیم، این ضرر داره. آقایان آشنا به رسائلن، آشنا به کفایه‌ن، به هم بزنیم خوب نیست. ولی در عین حال رعایت ترتیب را اجمالاً میکنیم. اما اجمالاً چطور؟ اجمالاً اگر گفتی اول در اجماع محصل بحث میکنیم، بعداً در اجماع منقول دیگه. البته خبر واحد را دست بهش نمیزنیم، اون سر جای خودش. اجمالاً میتونیم ترتیب را حفظ کنیم، اول در اجماع محصل بحث کنیم که شیخ در آخر بحث کرده، بعدن در اجماع منقول، البته خبر واحد هم بعدن انشاءالله بیاد. پس یقع الکلام ها بفرمایید فی مقامی. الاول الاجماع المحصل و ما ارید به، الثانی الاجماع المنقول به خبر الواحد. عکس شیخ، شیخ اول اجماع منقول را بحث کرده، بعد اجماع محصل. ما عکس میکنیم، اول در اجماع محصل بحث میکنیم، بعدن بریم سراغ الاجماع المحصل المنقول بخبر الواحد. علاوه بر این، شما اول کتاب اصول به ما میگید علم الاصول یبحث عن الادله الاربعه. این ادله اربعه کجاست؟ پیدا کنید. ادله اربعه را نشون نمیدن به ما. ما باید یک فصلی برای از کنم سنت، یک فصلی برای کتاب، یک فصلی برای اجماع، یک فصلی برای عقل، جدا جدا اینها را بحث کنیم. ولی شیخ و مرحومای آخان اینها را ادغام کرده اند. سنت را برده در خبر واحد، اجماع محصل را برده در اجماع منقول، کتاب را برده در حجیت ظواهر، عقل را برده در باب قطع. این صحیح نیست. بهترین کتاب باید چنین باشد: فصل فی حجیت کتاب، فصل فی حجیت سنه، فصل فی حجیت الاجماع المحصل، فصل فی حجیت سنه. ولی خب رعایت نکردن. بخواهم به هم بزنیم این هم صلاح نیست، چون آقایان معنوس با کتب قبلی هستن. خب حالا الاجماع المحصل ما هو؟ اهل سنت اجماع محصل را دو جور تفسیر میکنن: اجماع المسلمین فی عصر على حکم من الاحکام الشرعیه. اجماع المسلمین اگر این تعریف باشد، این فقط ضروریات را میگیرد، مثل نماز دو رکعت صبح، از چهار رکعت روزه واجبه. اجماع المسلمین على حکم من الاحکام الشرعیه، اگر اینجور معنا کنیم، این فقط ضروریات را میگیریم. ولذا بعدها عدول کرده اند، میگن نه، اجماع العلماء. گاهی میگن اتفاق اصحاب الحل والعقد، حل گشودن، عقد بستن. کسانی هستند که کارشان یا بستن و یا باز کردنه، کنایه از قاضی هاست. قاضی هست که گاهی میبندد گاهی باز میکنه. میگن اتفاق اصحاب العقد والحل او اتفاق العلماء. دو جور تعریف کردم. تعریف اول که ما را مایوس میکنه، اجماع منحصر میشود به احکام ضروریه، و حال اینکه بحث ما اهمه. ولذا دومی مبنیز اصحاب الاتفاق اصحاب العقد والحل او اتفاق الفقهاء على حکم من الاحکام فی عصر من الاعصار. ولی حقش بود اول اجماع را از نظر لغت معنا کنند. الاجماع فی اللغه به معنی القصد، اجمع ای قصد. ولذا میگن لا صوم لمن لم یجمع. این به اون معنا نیست که خیال کنه لا صوم لمن لم یجمع، یعنی لا صوم لمن لم یقصد صوم قبل الفطر. اجمع به معنی قصد است. اگر آمدن جمع بستن اتفاق ازش استفاده میشه. و اجمعو در باره جناب یوسف که او را در چاه پیاده کنم. اجمع به معنای قصد، اگر جمع بستن اتفاقم از آن استفاده می شود. معنی اصطلاحی هم همینه: یا اجماع المسلمین، یا اجماع الفقها، یا اجماع اهل الحل والعقد. تاریخ برای ما مهم نیست. ما باید ببینیم ملاک حجیت اجماع محصل چیست. چرا اجماع محصل حجته؟ چرا اتفاق علما در یه عصری از اعصار حجته؟ ملاک حجیت اجماع محصل. اگر آقایان شبها کفایه را مطالعه کنی، در کفایه 7 مبنا ذکر میکند، 7 مبنا. بهترین کتاب آقایان بخواد مطالعه کنید، کتاب ملا اسدالله تستری، کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع، بهترین کتابه. او توانسته است بگه چرا اجماع محصل حجته. شیخ انصاری هم در رسائل از این کتاب زیاد استفاده کرده. اگر ملاحظه بفرمایید خیلی از این کتاب نقل کرده. البته همشهری هم دیگه، شیخ اسدالله مال ششتره، شیخ هم که مال دسفوله، خب این به هم خیلی نزدیکن. کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع. آیا آخوند شیخ از این کتاب زیاد استفاده کردن؟ فردا ما این بحث را شروع خواهیم کرد که چرا اجماع محصل حجته. چون بعضی ها میگن اجماع مال سنیاست، ارتباطی به شیعه نداره. اخباری ها به اجماع معتقد نیستن. چرا؟ میگن اجماع مال اونهاست و خلافت خلیفه هم با اجماع درست شده. نه، اجماع میتواند روی مبانی شیعه حجت باشد. حالا فردا باید ببینیم مبنای حجیت اجماع محصل چیست. آقایان کفایه را، رسائل را مطالعه کنید، اگر کشف القناع را هم بگیرید مطالعه کنید، محکمتر می شود مسئله انشاءالله فردا.